بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأعظم والصراط الأقدم وأشرف ولد آدم سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. خداوند متعال را سپاسگزارم که یک بار دیگر عمر داد و توفیق داد که این موقعیت بسیار مبارک و مقتنم را درک کنیم. روز اول سال در جوار آستان حضرت علی ابن موسی رضا ارواحنا فداه و صلوات الله علیه، عید سعید نوروز را و آغاز سال نو را تبریک عرض می کنم و همه شما برادران و خواهران و حضار عزیزی که در این مجلس، مجلس با شکوه و با عظمت حضور پیدا کرده اید، چه در این شبستان بزرگ چه در صحنهای متعدد که مردم عزیز ما، برادران ما و خواهران ما در اونجا حضور دارند و سخن رو میشنوند. این جمعیت در واقع نمونه ای از ملت ایران است. در این روز از نقاط مختلف کشور، از شهرهای گوناگون، از راه‌های دور و نزدیک مردم عزیز ما در این بارگاه و در سایه بلند پایه حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام حضور پیدا می کنند و متبرک می شوند. برادران و خواهران مشهدی هم در این جمع عظیم حضور دارند و همه سلام عرض می کنم و تبریک می گویم. عید نوروز ایرانی یک فرصت مغتنمی است برای همه ما مردم ایران و نیز مسلمانانی که در کشورهای دیگر عید نوروز را میشناسند و گرامی می‌دارند، فرصتی است برای اینکه در سمت و سوی حرکت اسلامی از این روز و از این مناسبت استفاده کنیم. دعب و دیدن اسلام این است: از همه فرصتها، از همه لحظه های زندگی، از همه مقاطع حیات در شکلهای گوناگون استفاده بشود برای تکامل انسان، برای پیشرفت معنوی و مادی نوع بشر. ما ایرانی ها می توانیم با استفاده از این مناسبت به کارهایی که اسلام ما رو به اون دعوت کرده است و در جهت احکام اسلامی و معارف اسلامی حرکت کنیم. خودمون رو با اهداف عالیه اسلام آشنا کنیم. در این ایام صله رحم، توجه به خدای متعال، شنیدن سخنان خوب از یکدیگر و اجتماع در مراکز دینی و معنوی از آن فرصت‌های مغتنمی است که باید از آن استفاده کرد. حقیقت این است که مردم عزیز کشور ما در طول سالیان متمادی و به خصوص در این اوقات حاکمیت نظام اسلامی بر کشور، از عید نوروز هم برای معنویت، برای معرفت، برای نزدیکی به خدا استفاده کرده اند. شاهد هم این است که شما در ساعت تحویل اگر ملاحظه کنید، بیشتر مردم در مراکز دینی، در بارگاه ها، در زیارتگاه ها و مشاهد مشرفه، در مساجد مشغول توجه و دعا و ذکرند. معنای این حرکت عظیم ملت ایران این است که ملت ایران از این آیین هم، از این سنت هم برای دین بهره برداری می کند. این باید خط شاخصی باشد برای ما در همه امور، برای پیشرفت معرفت خود، معنویت خود، دین خود، استقرار احکام اسلامی و معارف اسلامی و اخلاق اسلامی بهره برداری کنیم. و امیدوارم خداوند متعال همه ما، همه ملت ایران را بر این کار موفق بدارد. امروز در این فرصتی که با شما برادران و خواهران عزیز مشهدی و زوار محترم در اینجا این دیدار با برکت را خدای متعال نصیب کرده است، در صحبت امروز سه مطلب را من عرض خواهم کرد. مطلب اول یک گزارشگونه جمع بندی شده است از سال 89 با یک نگاه کلان ببینیم در سال 89 ملت ایران و مسئولان کشور در چه جهتی حرکت کردند و چگونه راه را پیمودند. مطلب دوم در مورد سال جاری است که امروز آغاز می شود، با توجه به شعاری که برای امسال به ملت عزیزمون عرض کرده ام، یعنی جهاد اقتصادی، و اون چه که مناسب است در این زمینه انجام بگیرد. قسمت سوم نگاهی به مسائل منطقه است، مسائل خاورمیانه، مسائل شمال آفریقا و آنچه که در این منطقه اسلامی در حال رخ دادن است، با توجه به تزویر و ترفندی که دشمنان امت اسلامی در این رابطه در پیش گرفته‌اند. در بخش اول می توانم عرض بکنم که شعار سال 89، یعنی همت مضاعف و کار مضاعف، در طول سال مورد توجه قرار گرفت و ملت ما در بخش‌های گوناگون توانستند حقیقتاً از خودشون یک همت والا و بلند نشان بدهند و کار مضاعف انجام بگیرد. البته نتایج همت بلند و کار مضاعف در بلند مدت شناخته خواهد شد، اما در همین نگاه ابتدایی هم که انسان نگاه میکند با اوضاع سال 89 و اونچه که مسئولان کشور انجام دادند و اونچه که ملت عزیز ما در همراهی با مسئولان و خودشون اون رو نشان دادن و به عرصه آوردن، انسان نشانه های همت مضاعف و کار مضاعف را میبیند. در بسیاری از عرصه ها این معنا مشهود است. از علم و فناوری آغاز میکنیم، چون در آغاز سال 89 در ایام عید بنده توفیق پیدا کردم از یک بخش صنعتی حساس کشور بازدید کنم. در پایان سال هم، یعنی در روزهای آخر اسفند، مجدداً توفیق پیدا کردم که از یک نمایشگاه کارهای برجسته علمی و فناوری بازدید کنم. نتایج این حرکت یک ساله را که خود محصول کارهای طولانی مدت است به چشم ببینم. اونچه که در این بخش، یعنی در بخش دانش پیشرفته و فناوری بالا امروز در کشور وجود دارد و در حال وقوع است، بسیار بیش از اون مقداری است که به مردم اطلاع رسانی شده است. این را من میتوانم به شما عرض بکنم. یک حرکت علمی برجسته ای در بخش های مختلف آغاز شده است از چند سال پیش، که خوشبختانه روز به روز بر شتاب این حرکت افزوده شده است. من یک وقتی عرض کردم این روایتی است از معصوم علیه السلام که فرمود العلم سلطان، یعنی علم دانش برای یک ملت و برای یک فرد مایه اقتدار است. العلم سلطان من وجده صال و من لم یجده سیل علیه. کسی که این قدرت را پیدا کند دست برتر را دارد، و اون کسی که قدرت علمی را نتواند به دست بیاورد زیر دست باقی میماند و دیگران بر او دست برتر را خواهند داشت. علم و فناوری یک چنین خصوصیتی دارد. امروز حرکت کشور در جهت به دست آوردن دانش و فناوری در بسیاری از رشته‌ها، به خصوص در رشته‌های بسیار نو و برتر کشور مشهود است. اونچه که ما مشاهده می‌کنیم در بخش‌های گوناگون، در بخش زیست فناوری، در بخش هوافضا، در بخش نانو فناوری، در بخش سلول‌های بنیادی، در تولید رادیو داروهای بسیار مهم، در تولید داروهای ضد سرطان، تا تولید موتورهای توربین‌های بادی که وابستگی کشور را و انرژی کشور را از نفت تا حدود زیادی از بین میبرد، این وابستگی را در تولید ابررایانه‌ها که بسیار برای کشور مهم است، در فناوری انرژی‌های نو، که همه اینها از دانش‌های سطح بالای دنیا هستند. در همه این رشته‌ها خوشبختانه انسان مشاهده می‌کند که دانشمندان ما و جوانان ما مشغول پیشروی هستند به نحو فزاینده، شتابنده، به طوری که من در پیام نوروزی هم دیشب عرض کردم آدرس ها و گزارش های مراکز معتبر بین المللی نشان می دهد که در این قسمت کشور شما از بسیاری از کشورهای عالم پیشتر دارد حرکت می کند و شتاب کشور چندین برابر متوسط شتاب جهانی است. دو سه نکته مهم در این قضیه پیشرفت علم و فناوری وجود دارد که من مناسب می‌دانم عرض کنم. نکته اول این است که بیشتر این دانشمندانی که این کارها را دارند انجام می‌دهند دانشمندان جوانند. عمر متوسط این دانشمندانی که در این کارها مشغول فعالیت هستند 35 سال است، یعنی غالبا جوان، که حتما بایستی به این جوانها اعتماد بشود. البته اساتید کارکشته و مؤمن در این کار نیز مشغول هستند که بسیار محترم است. نکته بعد این است که این مجموعه‌ای که این کار را دارد انجام، این کارهای عظیم را گسترده را انجام می‌دهد، دارای روحیه قوی، دارای اعتماد به نفس بالا، دارای خودباوری است که سرمایه اصلی اینه. سرمایه اصلی نیروی انسانی است. اونچه که کشور ما دارد این است. جوانهای ما با روحیه قوی در حال پیشروی در این میدانند و باور دارند که همه کارهایی که زیر ساختهای آن در کشور آماده باشد از دست آنها ساخته است. نکته بعدی در این مسئله پیشرفت علم این است که زنجیره علم، فناوری، تولید محصول و تجاری سازی، که این زنجیره بسیار مهمی است، این زنجیره در حال شکلگیری است. یعنی دانش را تولید می کنند، اون را تبدیل به فناوری می کنند، اون را تجاری سازی می کنند، محصول را تولید می کنند، محصول را به بازار تجارت جهانی می آورند و برای کشور تولید ثروت می کنند. یعنی این دانش فقط دلخوش کنک نیست که ما بدانیم که حالا در این زمینه ما پیشرفت کردیم، نه، این دانش کشور را ثروتمند می کند، سودش به همه مردم می رسد. این کشندن مسیر تولید علم به ثروت ملی کشور است و پاسخگویی به نیازهای ملت. این در زمینه علم که حقا و انصافا همت مضاعف و کار مضاعف در آن مشهود است. زمینه دیگری که در آن همت مضاعف را انسان مشاهده می کند و به دنبال خود دریایی از کار به وجود می آید، مسئله عرصه های اقتصادی است که یک نمونه آن گام بلند هدفمند کردن یارانه هاست. این مسئله هدفمند کردن یارانه ها خوب است که ملت عزیز ما بدانند همه صاحب نظران اقتصادی، چه اون کسانی که از لحاظ دیدگاه‌های اقتصادی با دولت فعلی موافقند و چه اون کسانی که دیدگاه‌های اقتصادی اونها مخالف با نظرات دولت فعلی است، همه اونها متفقند که هدفمند کردن یارانه‌ها یک کار بسیار لازم، بسیار اساسی و بسیار مفید است. این جزء آرزوهایی بود که سالها بود از دولت‌ها مطالبه می‌شد. کار دشواری است، ورود در این میدان کار سختی است، زمینه‌ها هم آماده نبود. به حمد الله اکنون این کار شروع شده است. همکاری ملت و دولت در این زمینه هم انصافاً عالی بود، یعنی حرکت مردم در این جهت هدفمند کردن یارانه‌ها حرکت عالی بود. آثار این کار در آینده به تدریج آشکار می شود، اگرچه تا امروز هم بعضی از آثار مثبت آن آشکار شده است. اما اهداف مهم این کار در درجه اول توزیع عادلانه یارانه هاست، یعنی دستگاه مدیریت کشور یارانه هایی رو به مردم تقسیم میکند. با شکل قبلی این یارانه ها به کسانی که بیشتر پول داشتن، بیشتر مصرف میکردن، بیشتر میرسید، به کسانی که کمتر پول داشتن، کمتر مصرف میکردن، این یارانه ها کمتر میرسید. با هدفمند کردن یارانه ها توزیع عادلانه انجام میگیرد، یعنی به همه به نسبت واحدی میرسد. این یک گام بلند در جهت ایجاد عدالت اجتماعی است. یک هدف دیگر مدیریت مصرف منابع عمومی کشور است، از جمله آب، از جمله انرژی، مدیریت اینها. من در 2 سال قبل از این شعار سال رو قرار دادیم که اصلاح الگوی مصرف، صرفه‌جویی، دوری از اسراف، این یکی از راه‌هایی است که می‌تواند الگوی مصرف را به معنای واقعی کلمه اصلاح بکند. کما اینکه در تا کنون هم آثاری از آن دیده شده است، در همین چند ماهی که دارد اجرا می‌شود این هدفمندی یارانه‌ها، مصرف انرژی پایین آمده است که این به نفع کشور است. اسراف در نان و دور ریختن نان و ضایع شدن گندم که نعمت بزرگ خداست و با چه زحمتی به دست می آید، این کم شده است. مصرف ها تعادل پیدا کرده است. این از جمله فوایدی است که تا کنون حاصل شده. البته فواید بسیاری انشاءالله در آینده خواهد داشت. اصلاح ساختار اقتصاد هم از این قبیل است. از جمله کارهایی که باز همت مضاعف را در زمینه اقتصاد نشان می‌داد، افزایش صادرات غیر نفتی است. بودجه کشور ما متأسفانه از 10 سال پیش به این طرف وابسته به نفت است. این رو اقتصاددانهای دلسوز همه رد می کنند. این روشی بوده است که در کشور ما عادت شده است نفت رو استخراج کنند، بفروشند، از پول او کشور را اداره کنند. این شیوه غلطی است. من سالها پیش این رو گفتم که یکی از آرزوهای من این است که یک روزی ما بتوانیم کشور را جوری اداره کنیم که حتی یک قطره نفت هم اگر لازم بود صادر نکنیم و کشور اداره بشود. این چیزی است که تا امروز پیش نیامده است. کار آسانی هم نیست، کار بسیار مشکلی است. ولیکن افزایش صادرات غیر نفتی موجب می شود که ما به این هدف نزدیک بشویم و این کار دارد انجام می گیرد. سال 89 گام بلندی در این راه برداشته شد. از جمله چیزهایی که همت مضاعف را در زمینه اقتصادی نشان می‌دهد، مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحریم‌هایی است که غرب علیه ایران اعمال کرد به سردمداری آمریکا، و متأسفانه پیروی کورکورانه بعضی از دولت‌های اروپایی از آمریکا. از اول سال 89 اینها حرکت به خیال خودشون تحریم ایران رو تشدید کردند. خودشون در محاسباتشون که خبرهاش به ما میرسید صحبت میکردن، میگفتن که این تحریم‌ها 5-6 ماهه جمهوری اسلامی رو و ملت ایران رو به زانو در میاره. تصورشون این بود. به فکر بودن که به وسیله تحریم ها کار رو اونچنان بر ملت ایران دشوار کنن، دائره رو اونچنان تنگ کنن بر ملت ایران که ملت ایران به نظام خودشون، به جمهوری اسلامی معترض بشند. هدفشون این بود. یک برخورد هوشمندانه‌ای و قدرتمندانه‌ای با این تحریم‌ها انجام گرفت و تیغ دشمن کند شد. دشمن نتوانست با این تحریم ها به هدف های خود دست پیدا کند. خوشبختانه با تلاش زیاد، با کار متراکم شبانه روزی مسئولان در بخش های مختلف توانستند از این عقبه عبور کنند. امروز خود غربی ها اعتراف میکنند، میگویند تحریم ایران دیگه فایده ای ندارد. گفتن بنزین رو تحریم میکنیم. یکی از مشکلات کار ما همین بوده است. در طول زمان ما کشور تولید کننده نفت، فراورده نفت را که بنزین هست از خارج مبالغ زیادی وارد میکردیم. اینا گفتن این نقطه ضعف جمهوری اسلامی است، نمیگذاریم بنزین وارد بشود. مسئولین کشور ما قبل از آن که اونها دست به کار بشن مشغول تهیه مقدمات شدن. کار به جایی رسید که در تولید بنزین کشور عزیز ما خودکفا شد. این به برکت تحریم اونها بود. ان الله یؤید هذا الدین باقوام لا خلاق لهم. به وسیله تحریم اونها مسئولین ما به فکر افتادن، تلاش کردن، ما از وارد کردن بنزین بی‌نیاز شدیم. من این رو در همین نمایشگاهی که آخر اسفند رفتیم هم از زبان چند نفر از این دانشمندان جوان شنیدم. به من گفتن که ما این دستگاه رو میخواستیم تولید کنیم، رفتیم ابزارش رو از خارج تهیه کنیم، به ما گفتن تحریمید شما، به شما نمیدیم. فهمیدیم خودمون باید درست کنیم. آمدیم داخل، فکر کردیم، زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، بدون احتیاج به بیگانه این رو ساختیم. این برخورد هوشمندانه است. هم مسئولین کشور هم آحاد مردم با این تحریم‌های دشمن اینجور برخورد کردند. یعنی دشمن را از برنده‌ترین ابزارهایی که در اختیارش داشت محروم کردند. مثل این است که در یک جنگی شما شمشیر را از دست دشمن، اسلحه را از دست دشمن بگیرید و گرفتید. این هم یکی از همت‌های مضاعف. در زمینه اشتغال کارهای خوبی انجام گرفته است. گزارش دولت میگوید که در این سال 89 1,600,000 شغل ایجاد شده است، که اگر این گزارش دقیق باشد معناش اینه که 500,000 شغل بیش از پیش بینی فراهم شده است. در ایجاد مسکن روستایی، در ایجاد مسکن شهری، در ایجاد بزرگراه‌ها و خطوط مواصلاتی، در ایجاد ارتباطات الکترونیک و و و که همه اینها کارهای زیرساختی است، کارهای زیربنایی است برای کشور. این عرصه اقتصاد. در عرصه‌های دیگر هم کارهای زیادی انجام گرفته است که از چون وقت محدوده می‌گذریم. به هر حال اونچه که سال 89 برای ما مشخص کرده است این است که به حمد الله سال 89 به معنای واقعی کلمه سال همت مضاعف و کار مضاعف بود. من البته عرض می کنم سال 89 خصوصیتی ندارد. امسال هم، سال بعد هم، 10 سال بعد هم سال همت مضاعف و کار مضاعف است. ملت ایران و مسئولین در هر دوره ای بایستی همت بلند، همت مضاعف داشته باشند و کار مضاعف بکنند تا ما بتوانیم به اونجایی که شایسته ملت ایران است انشاءالله برسیم. در مورد شعار امسال و کاری که امسال باید انجام بگیرد، البته سرفصل‌های مهمی وجود دارد که همه دارای اولویتند. مثلا تحول نظام اداری یک کار لازم است، باید انجام بگیرد. تحول آموزش و پرورش یک کار بنیانی است. جایگاه علوم انسانی در دانشگاه‌ها و در مراکز آموزش و تحقیق یک کار اساسی است. مسائل مربوط به فرهنگ عمومی، مربوط به اخلاق جامعه، این کارها همش کارهای مهم نیست. لکن به نظر صاحب نظران امروز در این برهه از زمان مسئله اقتصادی از همه مسائل کشور فوریت و اولویت بیشتری دارد. اگر کشور عزیز ما بتواند در زمینه مسائل اقتصادی یک حرکت جهادگونه ای انجام بدهد، این گام بلندی را که برداشته است با گامهای بلند بعدی همراه بکند، بلا شک برای کشور و پیشرفت کشور و عزت ملت ایران تأثیرات بسیار زیادی خواهد داشت. باید بتوانیم ما قدرت نظام اسلامی را در زمینه حل مشکلات اقتصادی به همه دنیا نشان بدهیم، الگو را بر سر دست بگیریم تا ملت‌ها بتوانند ببینند که یک ملت در سایه اسلام و با تعالیم اسلام چگونه میتواند پیشرفت کند. اونچه که در این زمینه به عنوان شاخص وجود دارد و مهم است، رشد پرشتاب کشور به میزان تعیین شده در برنامه پنجم است که اعلام شده است. رشد پرشتاب که حداقل 8%، رشد 8%. در این رشد سهم بیشتر بهره‌وری که ما بتوانیم از امکانات کشور به شکل بهتری استفاده کنیم، که من در سال گذشته در زمینه در دو سال قبل در زمینه مسئله صرفه‌جویی مشکلاتی را که در این باب بهره‌وری وجود داره در همین سخنرانی اول سال تشریح کردم. از جمله و مردم باید بدانند اینها رو. مسئولان، من توصیه می کنم به مسئولان کشور در زمینه اهمیت ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد کشور، رشد اقتصادی کشور، مسئولان و مردم حرف بزنند، بگند چقدر اهمیت دارد ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور. کاهش فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین جامعه، این شکاف درآمدها، شکاف اقتصادی بین بخش‌های مختلف جامعه، این چیزیه که مطلوب ما نیست. اسلام این رو نمی‌پسندد. تا حدی که در برنامه پنجم تعیین شده است، باید تلاش کنند این کارها انجام بگیره. مسئله بیکاری، کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال در کشور، که این از جمله مسائل بسیار اساسی و مهم است. مسئله افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کمک به بخش خصوصی که بتواند سرمایه‌گذاری کند در زمینه مسائل کشور، که یکی از کارهای مهم در این باب ایجاد تعاونی هاست که به وسیله تعاونی ها سرمایه های بزرگ تشکیل بشود، بتوانند در مسائل مهم کشور سرمایه گذاری کنند و گره های مهم را باز کنند و دولت بتواند این کار را انجام بدهد. بایستی زیر ساخت های حقوقی و قانونیش آماده بشه. حمایت از شکوفایی کار، صرفه‌جویی در مواد اساسی از جمله در آب